ما رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دوستان عزیزم، دو شماره هم در اختیار شماست از شبکه رادیویی گفتگو، که یکیش سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی هست 30,000-35 و دیگری تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که در اختیار شماست 27-86-10-35 که میتونید با این شماره هم به صورت 24 ساعته تماس داشته باشید. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما باشن. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. سلام، صبحتون بخیر، صبح شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که در این آغاز هفته، نمیدونم چندمی میشه، هفته سومی میشه به نظرم، آره هفته سومی ماه دومی فصل سومی سال دو تا مونده به آخر قرن، حال دل و جونتون خوب باشه. ما با شما قرار گذاشته بودیم که شنبه ها راجع به توسعه پایدار صحبت بکنیم و بحث های پیرامونیش. امروز چون گفتن که روز کیفیت نامگذاری شده، قرار راجع به موضوع الزامات کیفی سازی تولید با شما صحبت بکنیم، اگرچه تولید کیفی خودش یکی از الزامات توسعه پایدار هست. با ما همراهی بکنین و سوالی که از شما مهمانان عزیز هم خواهیم داشت رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. ما رو از یاد نبرید، 20 چند دقیقه همراهی بکنید در رادیو گفتگو روزنه. خب تا اونجا که من سوادم میرسه، امروز فکر کنم 18 آبان ماه 1398، اگرچه اگر یه روز این ور اون ورم باشه خیلی توفیری نمی کنه، چون اگه قرار باشه که هر روزمون مثل دیروز باشه، خدا شاهده هیچ فرقی نمی کنه که الان 18 هم باشه، 17 هم باشه یا 19 هم. اگر قرار است که کیفیت زندگیمونو عوض بکنیم، اون وقت فکر میکنیم که بله امروز با دیروزمون باید فرق بکنه و مهم میشه که امروز چندمه. اگر که روزنه قراره که روزنه‌ای باشه برای پیدا کردن یک همچین سوالاتی، نه لزوما همچین جوابهایی، اون وقت به نظرم که شما همراه خوبی برای برنامه روزنه خواهید. از کیفیت کدام محصولات ایرانی تا کنون راضی بودید و هستید؟ من یه بار دیگه بگم، این سوال برنامه است. اون دسته از دوستانی که دوست دارن در برحال، این نمیشه بگیم مسابقه، در مشارکت پیامکی ما مشارکت داشته باشن، حضور داشته باشن، میتونن به این سوال پاسخ بدن. از کیفیت کدام محصولات ایرانی تا کنون راضی بودید و هستید؟ سوال است و اشکالی هم نداره نام ببرین. امروز روز کیفیته و اگر محصول ایرانی رو معرفی بکنید و بگید که از کدوم ها راضی بودین، کاملا حقه و خیلی هم خوبه که ازش اسم برده بشه و کمک بکنه به چه بسا حتی در روز کیفیت به تولید داخلی. این جمله رو جدی ما داریم توضیح میدیم، دوستان بازرگانی سازمان فردا نگن چرا اسم محصولات ایرانی رو آوردین، امروز روز کیفیته و ما اشکال نداره محصولات خوبه با کیفیت ایرانی رو ازش نام ببریم. علم و زندگی.
خب در خدمت سرکار خانم سوگند ایران منش هستیم در بخش علم و زندگی مثل همیشه، تا بشنویم از ایشون بخش علم و زندگی رو. خانم ایران منش، صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، خیلی سپاسگزارم از این فرصت. یک سلام هم به شنوندگان خوبمون میگم. اما بریم سراغ در موضوع الزامات کیفی سازی در تولید. یک چیزی که خیلی بدیهیه اینه که یک محصول با کیفیت در هر زمینه ای هم آرزوی تولید کننده هست، هم بسیار مورد توجه مصرف کننده است. اصلا تولید کننده هایی که یکی از ملاک های اصلیشون کیفیت، قطعا میتونن توی بازار رقابتی امروز خیلی پیشرفت بیشتر و موفقیت بیشتری داشته باشن. البته کیفیت در کنار قیمت مناسبه که بیش از پیش قابل رویت میشه، وگرنه حالا کیفیتی باشه که قیمت خیلی آنچنانی بالا هم داشته باشه، باز برای مردم قابل استفاده نیست. اما من میخوام در این بخش چند تا مثال بذارم در مورد کیفیت هایی که در حوزه های مختلف تولیدی اگر رعایت نشه چه بلایی میتونه سر ما بیاره. ای کاش همونطور که از کالاهای با کیفیتی که زندگی ما رو خوبتر میکنن شما گفتید مردم نام ببرن، ای کاش از کالاهای بی کیفیت هم نام ببریم که شاید بعضی از تولید کنندگان که سالهای سال با هزار ایما و اشاره اصلا به روی خودشون نمیانن، یه مقدار بیشتر به فکر جان مردم باشن. مثلا یکی از حوزه هایی که کیفیت بسیار در اون دخیله و ما سالیانه آمار کشته های زیادی رو میبینیم در حوزه تولید خودرو هست که تقریبا با پایین ترین استانداردهای جهانی داره رخ میده. یا مثلا در حوزه تولید سوخت که متاسفانه سوخت‌های بی‌کیفیت هم باعث خرابی ماشین‌ها میشه، هم باعث آلودگی هوا میشه. یا مثلا در حوزه تولید جاده، جاده‌هایی که در آسفالت اون کیفیت وجود نداره تا حالا سطح شیب و مسائل فنی دیگه. در تولید مثلا براتون بگم مصالح ساختمانی که چقدر در حفظ امنیت جان مردم مهمه، کسانی که میان مثلا یک سری شیبه های جدیدی رو ابداع میکنن که میتونه تاثیرگذار باشه روی جان مردم و چیزهایی از این دست که خیلی موارد زیادیه. ای کاش همونطور که کیفیت رو تبلیغ میکنیم بی کیفیت ها رو هم بولد بکنیم که شاید البته یه ذره بفکر که جان و پول مردم باشد.
آخه این بخشی که شما میفرمایید خانم ایران منش واقعا خیلی هم مرتبطه با شاید عوامل داخلی که در اونجا به عنوان مدیر نشستن ربطی نداشته باشه. علتش اینه که تمام مصادیقی که دست کم شما تا اینجا نام بردین متاسفانه برخواسته از اقتصاد دولتی هست، بیماری که خب درمان پذیر علی ظاهر نمیخواد باشه در اقتصاد ایران و مادامی که خب این امر بدیهیه، مادامی که اقتصاد هر بخشش در دست دولت باشه حتما و لزوما و همچنان که تجربه جهانی هم نشون داده قطعاً بیکیفیتی حاکم خواهد.
در هر صورت شما درست میگید، ریشه هر چی باشه متاسفانه شاخش منتهی شده به بیکیفیتی.
بله
ریشه
دقیقه.
ممکنه مصادیق زیادی داشته باشه که کارشناسان باید بشینن صحبت بکنن. اما من یه خیلی تیزفار و سریع در مورد الزامات کیفیت بگم. مواد اولیه با کیفیت، ماشینالات استاندارد و دقیق برای تولید محصولات و نیروی انسانی با تجربه و ماهر رکن اساسی برای تولید یک محصول با کیفیت در هر حوزه‌ای هستن.
بسیار عمالی. ممنونم خانم ایران منش از توضیحات امروزتون. انشالله که بخشی از این اتفاقاتی که شما میفرمایید، یعنی درایت در کنار اون استفاده درست و به جا از اون سرکن که فرمودین، بتونه واقعا کیفیت محصولات ایرانی رو هم که هممون روش حتما عرق داریم بتونه بالا ببره. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
آقای دکتر کسرا حمدی رو پشت خط داریم و بناست از ایشون بشنویم تجربه جهانی رو در مواجهه با استفاده از درست از کیفیت در تولید محصولات. آقای دکتر حمدی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام عرض کردم قربان خدمت شما و همکاران گران قدرتون، سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. من با توجه به وقت محدود برنامه چند نکته می‌خواستم خاطر نشان بکنم. یکی اینکه باید توجه داشته باشیم که تولید یه محصول با کیفیت و مطابق استاندارد بین‌المللی اصلا نقش مهمی در جهش برای رقابت پذیری ایجاد میکنه و مثلا بازارهای صادراتی. ببینید شما حتی بحث نیروی کار، بحث مثلا کاهش میزان بیکاری، تمام اینها در هم تنیده. خب یه مسئله‌ای که مد نظرتون باید باشه و در نظر بگیرید که هر چقدر یه محصول با کیفیت تر باشه احتمالاً دقیقاً بهتون بگم که قیمت تمام شدهش هم پایین تره برعکس تصوری. مثال عرض میکنم، خیلی از خودروسازهای بزرگ جهان، برندهایی که حالا نام نبریم مثل آلمانی ها، اینقدر موفق شدن استانداردهاشون رو بالا ببرن که قیمت تمام شده نهاییشون کاهش پیدا کنه، ضمن اینکه بازخورد و بازگشت اون خودرو به در حقیقت تعمیرگاه و خیلی مسائل دیگر گارانتی و وارانتی در کل به نفعشون شده. این یه مسئله باشه. نکته دیگه که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که خود مصرف کننده است که در این زمینه تاثیر گذاره. ببینید وقتی مصرف کننده ایرانی میره و در یک محیطی قرار میگیره با قابلیت رقابت، اصلا از هر جای دنیا باشه، اصلا مثلا یه اروپایی، اون اینو به انتخاب میکنه که قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتری داشته باشه. مثال معروفش این فروشگاه زنجیره‌ای هستن در سطح شهر یا در سطح کشور. چون ببینید وقتی قدرت رقابت داشته باشی، ناخودآگاه محصولات بی‌کیفیت در همه جای جهان حذف میشن. اصلا خیلی هم بحث الزامات به صورت اجبار نیازی نیست، یعنی شما حداقل هم رعایت کنید خود مصرف کننده این کار رو انجام میده، چون اون هدفش اینه که بهترین محصول انتخاب بکنه. یه نکته دیگه‌ای که می‌خواستم در این مدت کوتاه عرض بکنم اینه که خیلی از مدیران ما متأسفانه تفاوت عرض بکنم الزامات کیفی و عرض بکنم بحث‌های مربوط به ایزو اینها یا استانداردهای تضمین کیفیت و ایزو رو نمی‌دونن. ببینید تفاوت این دو استاندارد تفاوت دیدگاه کیفیه. مثال عرض میکنم، خب مثلا استحکام و سایز و دوام و پایداری و اینها برای تایید حداقل کیفیته، در حالی که مثلا استاندارد تضمین کیفیت بر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تاکید. این مقدار ریزکاریاش هم خوبه که برای مردم ما باز بشه. مثلا گاهن دیدید در حتی تبلیغات همکارانمون در سیما یا جاهای دیگه میگن مثلا دارای استاندارد ایزو یک عددی و پشت سرش میگن، و این الزاما به این معنا نیست که این الزامات کیفی رو داره، این به این معناست که اون فرایند و اون پروسه و اون روند اون کیفیت داشته، نه اینکه الزاما محصول هم این فرایند باشه. نکته آخرم که در این مدت کوتاه میخواستم عرض بکنم اینه که خیلی هم از نگاه داخلی دور نشیم. خیلی از محصولات ما، حالا واقعیتش میگم بعدشو گفتیم که همیشه متاسفانه یکی از بدترین اونها خودروسازی بوده که برای همه ما ایرانی ها، من خودم عرض میکنم، تبدیل به یک عقده گشایی شده، یعنی واقعا اصلا شنونده حرف نیستن، حالا خیلی آسیب های اجتماعی اقتصادی فرهنگی و غیره داره، ولی در بعضی از حوزه ها نه در سطح کشور بلکه در سطح منطقه در سطح جهان حرف های زیادی برای گفتن است. هیچگاه شما شنیدید فرش دستباف ایرانی واقعا در سطح جهان حرفی برای گفتن نداشته باشه؟ من کاری به بحث تحریم ها ندارم، کاری به بحث بازاریابی غلط ندارم، کاری به بحث مدون بودن فرآیند ندارم، ولی واقعا ما هم حرفای زیادی برای گفتن داریم. پس باید سعی بکنیم بر اون چیزهایی که توانایی بیشتری داریم بیشتر تاکید بکنیم، مواردی هم که ضعیف هستیم کمک بگیریم. چه ایرادی داره انسان کمک بگیره و ارتقا بده و در نهایت برد برای همه هموطنان ما خواهد بود.
انشالله همینطور بشه که آقای دکتر شما فرمودین. من حقیقتاً یک دو تا نکته راجع به فرمایشات شما داشتم، اما متأسفانه فرصتمون اندکه. فقط در حد اشاره عرض می‌کنم حتی فرش ایرانی که ما همیشه و همیشه به کیفیتش میبالیدیم و میبالیم، دوچار عارضه‌های متعددی شده، از جمله این که ما نتونستیم در همون تعریف کیفیت محدوده زیبایی شناختی رو هم بگنجونیم. همچنان داریم فرش‌هایی رو تولید می‌کنیم که حوالی 200-300 سال قبل تولید می‌کردیم. یعنی
پس این کمکاری ماست دیگه، من ایرانی عرض میکنم.
نقش فرم و در واقع ارزم شما حتی نوع کار کردشو نمیان متناسب با نیاز امروز بازار جهانی بکنیم. برقرار باشین، روزتون بخیر. لطف کردین آقای دکتر، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
درود بر آقای دکتر مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران. آقای دکتر بیات صبح شما بخیر، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای شریفی نیا خدمت شما و برنامه روزانه رادیو گفتگو همکاران عزیزتون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
اگرچه آقای دکتر شما در سازمانی به سر میبرید که من شخصا معتقدم که با موضوع کیفیت از منظری که ما بهش نگاه میکنیم کمی شاید فاصله کارکردی داره، اما معاونت شما انتظار میره که نگاهتون نگاه کیفی واقعا باشه، چرا که استاندارد همونجوری که اشاره کردن آقای دکتر حمدی در بخش قبلی معمولا به حداقل‌ها طبیعیه که بسنده میکنه، به حداقل‌های الزام آور برای در واقع هر صنعت یا تولید، اما اونچه که ما در پیش باید باشیم طبیعی است که افزایش کیفیت تا مرز رضایت بخشی مشتری است و این خب لزوما در حیطه و محدود استاندارد نمی گنجه. لذا من این توضیح اولیه دادم که از شما از منظر معاونتی که درش حضور دارید، یعنی ارزیابی کیفیت، بپرسم که چه حد واقعا محصولات ایرانی تلاش خودشون رو گذاشتن در این سالها، و از اون طرف چه حد واقعا محیط آماده پذیرش محصولات با کیفیت ایرانی بوده.
من توضیحات شما رو جناب شریف‌نیایی کمی بیشتر باز بکنم. ببینید، سطح کیفیت رو شما به درستی اشاره کردید، ذینفعان یا مشتریان یک جامعه تعیین میکنن. به این منظور که ما وقتی راجع به کیفیت در ارتباط با یک کالا صحبت میکنیم، بایستی به عنوان یک تولید کننده و یک ارائه دهنده خدمات، یک در ابتدا نیازهای ذینفعان خودمون، نیازهای مشتریان خودمون رو به خوبی شناسایی بکنیم، بعد در مرحله بعد تلاش بکنیم، کوشش بکنیم که بتونیم این نیازها رو زمینی که تأمین میکنیم، یعنی در زمان حال اینا رو تأمین میکنیم، حتی فراتر از نیازهایی که مشتریان دارن در آینده هم بتونیم کارها و فعالیتهایی رو انجام بدیم. مستظرید که ببینید، بحث کیفیت به خودی خود شکل نمیگیره. مستظرید که استاندارد یک مقوله تکبعدی نیست، چون بنده در سازمان ملی استاندارد کار میکنم، این رو خدمت شما عرض میکنم. از این منظر که این استاندارد ما با مقولات دیگه همچون اقتصاد، صنعت، تکنولوژی، مفاهیم سیاسی و سایر ابعادی جامعه هم در تعامل هست. به عبارتی من به عنوان فردی که در سازمان ملی استاندارد در خدمت شما هستم، امروز از نزدیک مشاهده میکنیم که وقتی فضای خارجی کشور لحاظ سیاسی دچار چالش میشه، به خودی خود این روی محصولات هم میتواند به نوعی اثرات خودش رو در واقع بگذاره. در کنار این، همچنین تکنولوژی و فناوری که در یک صنعت هست، میزان دانش و سواد و مهارتی که در یک صنعت وجود داره و مقولات فرهنگی و اجتماعی دیگری که به خودی خود میتونن اینها رو تحت تاثیر قرار بدن، از جمله اقتصاد که میتونه نیاز کاذب رو در ارتباط با تولید کالاهایی به کیفیت تقویت بکنه. این رو عرض کردم که ما به شکل مجرد و منفرد نگاهمون به مقوله کیفیت و استاندارد شکل نگیره. و اما اینکه به چه میزان تولید کنندگان ما تلاش میکنن توی زمینه که بتونن در واقع استانداردها رو پاس بکنن، مستظرید که از حدود 32,000 استاندارد ملی که در کشور ما در حال حاضر تهیه و تدوین شده، چیزی در حدود 800 تا 850 استاندارد ملی مشمول استانداردهای اجباری است. به این معنا که تولید و ارائه این خدمات بدون نشان استاندارد و یا پایین‌تر از کیفیت استاندارد جرم تلقی میشه و مطابق با قانون با متخلفین برخورد میشه. بنابراین بسیاری از استانداردهایی که من و شما به حق در واقع مطالبه میکنیم که کالا و خدمتی رو که دریافت میکنیم مطابق با این استانداردها باشه، اساساً مشمول استاندارد اجباری نیست. این به این معنا نیست که ما در واقع هیچ سازمانی یا نهادی یا تولید کنندهی نبایستی به اینها بپردازی، اما شرایط جامعه ما که در واقع به گونه امروز که اون رقابت آزاد و عادلانه رو میشه گفت که در تولید و ارائه خدمت میگیره و بعضن باعث ایجاد یک بازار انحصاری میشه که تولید کننده در این بازار میتونه در واقع مانور بده و مصرف کننده هم ناگزیر آنچه را که تولید کننده تولید میکنه استفاده میکنه. این توضیحات رو در ارتباط با اینکه شما فرمودید به چه شکلی است. در بسیار از صنایع خوشبختانه ما تولید کنندگان بسیار خوبی داریم. ما در صنعت غذا به جد عرض میکنم، حالا جدای از برخی از مسائل و مشکلاتی که بعضن مطرح میشه، کنترل ها و مراقبت های بسیار خوبی در سطح سازمان و جامعه و توسط سایر سازمان‌های دیگه اعمال میشه. تولیدات و محصولات غذایی ما بسیار از کشورها صادر میشه، از همین حدود 40 میلیارد دلار که طی همین چند ماه گذشته ما در کشور صادرات داشتیم، خب بخش قابل توجهش حدود 20 میلیاردش محصولاتی بوده که توسط همین تولید کنندگان در داخل کشور تولید شد. طبیعی نه، اگر از کیفیت خوبی برخوردار نبودند و نیاز در واقع ذینفع و مشتریان رو تأمین نمی کردن، نمی تونستن کار صادراتشون رو انجام بدن. این که ما میتوانیم در برخی از موارد در برخی از حوزه ها به خوبی کار بکنیم تردید نکنید، اما در برخی بخش ها هم به جهاتی ما مشکلاتی داریم که خب متاسفانه هم از لحاظ تامین مواد اولیه، هم از لحاظ تامین قطعات و فضایی که باعث شده برخی از بی اخلاقی ها متاسفانه نهادینه بشه، مشکلاتی ایجاد شده که موجب در واقع ناخرسندی مردم جامعه شده.
قطع به یقین آقای دکتر، یک موضوع یک بعدی نیست، موضوع چند بعدی است. وقتی یک جای یک سیستم دچار عارضه میشه، همه سیستم مختل میشه و متاسفانه وقتی ما پاشنه آشیل اقتصادمون دچار عارضه میشه، باید بپذیریم که این زنجیره تبعات عارضه رو دریافت میکنن. از اون طرف ماجرا هم نمیشه منکر شد که ما در یک الگوی آمایش سرزمین صنایع خودمون رو توسعه ندادیم، متاسفانه در صنایعی که نباید ورود میکردیم با شعار استقلال، اگرچه شاید خیرخواهانه، اما متاسفانه ورود کردیم و جاهایی که مزیت رقابتی داشتیم مثل صنایع غذایی که شما اشاره فرمودین درش رو کمتر بهش توجه کردیم، در حالی که و گفتیم حالش خوبه چون خودش داره کار میکنه، در حالی که اتفاقا ما بعد تمام هماغممون رو میذاشتیم به رونق بخشی همین بخش، چه برای چه با هدف اشتغال زایی، چه با هدف به هر حال رونق بهتر اقتصادمون.
جناب شریف نیا، ما تو خیلی از محصولات و مواد غذایی، حتی میوه‌ها،
بله،
رتبه اول یا دوم یا توی همین چند رقم اول رو در دنیا به خودمون اختصاص دادیم.
بله.
در فراوری اینها، در بسته‌بندی اینها، ما امروز بسته‌بندی خیلی خوبی رو توی صنعت نداریم. یادتون باشه که ما به عنوان سازمان ملی استاندارد کیفیت رو ما ایجاد نمی‌کنیم.
بله.
کیفیت در واحد تولیدی و در یک واحدی که خدمات رو ارائه میده شکل میگیره. ما کیفیت رو ارزیابی میکنیم.
بله.
اون هم بر اساس ویژگی‌ها. من یک تفاوتی رو اینجا قائل بشم بین استاندارد و کیفیت، جناب عالی در ابتدای صحبت اشاره فرمودید. ببینید، وقتی ما صحبت از استاندارد میکنیم، راجع به یک سری از ویژگی ها و مشخصات میکنیم که الزاماً این ویژگی ها و مشخصات ممکنه نیاز یک یوزر نباشه.
بله.
چون از منظرهای مختلف دیده میشه.
بله.
ما استاندارد رو حدی از کیفیت میدونیم که تعریف شده و قابلیت اندازه‌گیری رو داره، اما کیفیت رو ما در سقف می‌بینیم و هیچ وقت براش یک نقطه
پایانی
تصور نیستیم و قائل نمی‌شیم. بنابراین برای اینکه یک واحد بتونه یه اتفاق بیفته و این مسیر رو طی کنه، چالش‌های جدی وجود داره. ببینید، ما اساساً در همه واحدهای سازمانی فرقی نمی‌کنه، کسی که خدمتی رو ارائه میده یا یک واحدی که داره تولید رو انجام میده، بایستی دایره تحت عنوان مدیر تضمین کیفیت که مستقیم زیر بالاترین مقام در واقع ارشد یک سازمان،
این آقای دکتر نیازمند یک فرایند برحال بخردانه از صدر تا ذیل با نگاه کیفی سازی عمومی است که انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. من خیلی عذرخواهم از شما، امیدوارم در نوبه دیگه هم خدمت شما باشیم، راجع به کیفی سازی بازم با شما صحبت بکنیم و لذت ببریم و یاد بگیریم. آقای دکتر، از فرصت امروزتون بسیار سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار.
روزتون بخیر، برقرار باشین، خدا نگهدار. درود بر سرکار خانم شیرین اجدری در بخش رویداد. خانم اجدری، صبح شما بخیر. به مدت 2 دقیقه فکر کنم فرصت داریم، در خدمت شما ایم.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان. انشاءالله هفته خوبی رو شروع کنید. در خدمتتون هستم با رویداد شنبه. در راستای کیفی‌سازی تولید، مهندس مسعود محمد مدیر بازرگانی یکی از شرکت‌های فولادسازی کشور گفتند با تجهیزات موجود در کارخانه و تنها با بکارگیری نیروی متخصص و تهیه مواد مورد نیاز، با تولید گریت‌های فولاد کیفی تونستن کیفیت رو بالا ببرن و همکنون این شرکت با استفاده از 100% آهن اسفنجی چیزی حدود 430 هزار تن فولاد در سال تولید می‌کنه که بالاتر از ظرفیت طراحی شده کارخونه بوده. این بالاتر از ظرفیت کار کردن و تولید محصولات کیفی باعث شده به لحاظ درآمدی این شرکت وضعیت مطلوب تری پیدا کنه و در نتیجه مشکل مالی نداشته باشه. در حوزه طرح جامعه بنادر بازرگانی استان گیلان، مهندس حسین چراغی گفتند برای اولین بار با ابتکار عمل جدید اجرای همزمان 14 پروژه عمرانی با تاکید بر کیفیت‌سازی زیرساخت‌های دریایی و بندری آغاز شده که با توسعه و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا ظرفیت بندر انزلی به 14 میلیون تن در سال می‌رسد و تمام زیرساخت‌های لازم و استاندارد برای یک مجتمع بندری مدرن فراهم می‌شود و به تبع اون با ارتقای توان عملیات تخلیه و بارگیری و استانداردسازی زیرساخت‌ها بستر و فضای جدیدی برای رونق و افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی فراهم میشه. در همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران، متولیان این صنعت به صراحت اعلام کردند که صنعت خودروی کشور بنابر به دلایلی تاکنون نتونسته در سطح اول حرفی برای گفتن داشته باشه. اونها درباره چرایی این مسئله تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدن که برای عبور از وضعیت فعلی چاره‌ای جز مشارکت با تولید کنندگان برتر این صنعت و انتقال تکنولوژی تولید به داخل و بومی‌سازی اون رو ندارند. امیدوارم که مطالب مفید واقع بشه و ازتون خدافظی
می‌کنم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم خانم اجدری از اینکه با سرعت اما با کیفیت مطالبتون رو عرضه کردین. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
به مناسبت روز کیفیت راجب الزامات کیفی سازی تولید با شما صحبت کردیم. اگر راجب چیزی به نام توسعه پایدار در روزهای شنبه با شما صحبت می‌کردیم، بیگمان ارتباط مؤثر و مستقیمی میتونه داشته باشه با کیفی سازی محصولات، چرا که اگر محصولاتی با کیفیت داشته باشیم میتونیم انتظار داشته باشیم که این محصولات در سر جای خودش به مناسبت خودش و به تناسب خودش به کار بیاد، نه اینکه یک محصولی رو بگیریم در یک بازه زمانی 3 روزه نابودش کنیم و بتونیم مجبور باشیم که دوباره تعویضش بکنیم. این یعنی مصرف بی‌رویه، یعنی مصرف نابجا. اما از اون طرف اگر کیفیت محصولات رو افزایش بدیم، لزوماً معناش افزایش قیمت نیست، بلکه کیفیت افزایش یافته کمک میکنه تا ما رونق درستری به تولید داشته باشیم و این یعنی اینکه امکان این رو فراهم میکنه تا طیف بیشتری از مخاطبین رو تحت پوشش قرار بدیم و به تبع اون بتوانیم حتی کاهش قیمت رو هم داشته باشیم. اون چه که در نهایت ما انتظار داریم در رقابت پذیری، در کاهش نرخ بیکاری، در افزایش درآمد و چرخش درست پول و دارایی در سطح کشور و در یک کلام انتظاری تحت عنوان رونق اقتصادی نمیتواند محقق شود الا به این که ما باور کنیم، نیازمند اینیم که با جدیت بیشتری و با یک عزم و جزم شده باور کنیم که نیاز داریم که کیفیت محصولات خودمون رو هم از این که در حیطه تولید محصولات فیزیکی باشد یا ارائه خدمات افزایش دهیم. آخرین جمله رو عرض می‌کنم، وسواسی باشین در انتخاب کتابی که می‌خونید، فیلمی که می‌بینید، حتی در انتخاب موسیقی که گوش میدید یا آدم‌هایی که با اونها معاشرت می‌کنید. اینها همه کیفیت زندگی شما رو تعیین می‌کنن. کیفیت زندگیتون برقرار، همیشه رزولوشنش به قول اهل تلویزیون بالا. امیدواریم که حال دل جونتون خوب باشه. خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، برنامه روزانه تقدیمتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، مطلع شدیم که جناب آقای علی اوجی از همکاران تهیه کننده در سیمای جمهوری اسلامی ایران متاسفانه دار فانی رو ودا گفتند. آقای مجید اوجی، عذرخواهی میکنم، آقای مجید اوجی از همکارانمون در سیمای جمهوری اسلامی ایران، براشون علاوه درجات رو آرزو میکنیم، روحشون شاد باشه انشاءالله، و برای همه شما هموطنان عزیز و گرامی آرزوی سلامتی و طول عمر داریم.